بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته طاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث من در این یک دو جلسه کشید به بیان عواملی که موجب می‌شود روزی زیاد بشه. مؤلفه ها به دو دسته تقسیم میشن، یکی بیان موانع، موانعی که جلوگیری میکنند از ازدیاد روزی، و یکی هم اسبابی که باعث میشوند ازدیاد روزی رو. ما فقط در همین باب اسباب صحبت میکنیم، بگه موانع رو بحث نمیکنیم. این عوامل هم در جایی کاربرد دارد که اولا تجارتی برای کسب روزی باشد، و مراد ما از تجارت کار آزاد نیست. تجارت هر عملیاتی است که مابعضای مالی داشته باشد. این میتونه در خدمات در واقع دولتی هم باشه، یعنی کارمند هم باشه، یا هر کار دیگه، هر چیزی که مابعضا دارد برای کسب روزی. در کنار اینها این عوامل مؤثر است در ازدیاد روزی. اون شغلی رو که شما دارید، تنها کاری را که میکند روزی را مهیا میکند، یعنی اون چرا که خداوند تمهید کرده بود رو برای شما آماده میکنه. شما برای که اون رو اضافش بکنید با این عوامل، من 15 تاشو گفتم در جلسه گذشته، و بعد هم عرض کردم این عوامل وقتی بیان میشه بعضی هاش خیلی آسونه، مثلا ذکره، بعضی هاش رو خیلی آدم ها دوست دارن، مثل زیارت سید و شهدا است. بعضی هاش هم خیلی کار سختیه، مثل انفاق کردن. حالا من برم اون آسون تره رو انتخاب بکنم، افضل الاعمال احمزها، اینا باید با رعایت کلیات دین باشه. دین یک مجموعه به هم پیوسته است، از هم گسسته نیست. باید تمام معارف رو در نظر بگیرید تا بتوانید با اون قطعیت مورد نظر، حالا یا گمان مورد نظر شارع مقدس برسید، چون ما در زمان غیبت هستیم و هر آنچه که پیدا میکنیم به هر صورت گمانه، ولی گمانیست که شرع مقدس امضا کرده. به هر صورت عرضم اینه، خب اون سخت درر تو انتخاب کن. این یک. دو، بین دو چیزی که آدم دوست داره انجام بده، برای که بدون کدومش مطابق رضای خداست، اون عملی مطابق رضای خداست که به میل و تمایل و گرایش انسان چی باشه؟ دورتر باشه. بین زیارت سید و شهدا و انفاق، و همه دوست دارن زیارت سید و شهدا برن، ولی انفاق از تمایل شما چیه؟ دورتره، در این رضای خدا بیشتر هستش اگر آدم درست انجام بده. و سومین چیزی رو که عرض کردیم بود که باید در همین مراتب یقین باشه. اگر یقین وجود نداشته باشه، هیچ کدوم اینا کارایی نداره. برین ببینیم چی میشه نیست. کسی بخواد خدا را امتحان کنه، خداوند در اعلام میکنه که بنده من تو رو خلق کردم که امتحانت کنم، تو بخواد من خلق امتحان کنی، بشی تا دولتت بدمد. تحت هیچ شرایطی خدا را امتحان نکنی. این هم سه. چهارمین نکته که بسیار هم مهم است، از که تمام این مؤلفه هایی که میگیم در بساط ایمان جواب میده. اصلا اگر کسی مؤمن نباشه و کفر به خداوند داشته باشد، یعنی انکار در ناحیه حضرت حق داشته باشه، حالا انکار هر چیزی، انکار خدا باشد، انکار رسالت باشد، انکار امامت باشد، انکار معاد باشد، انکار ضروری دین باشه. این رو بهش میگن کفر، کفر اولیه و کفر ثانویه. این است که انسان یه ایمانی داشته باشد و بعد از ایمانش چی بشه؟ خارج بشه به واسطه انکار هر یک از این موارد پنجگانه که گفتم. اینا اگر باشه اثر نمیکنه. یا همون روز که در جلسه گذشته بیان کردم که خداوند در اداره نظام خلقت دو فرمول دارد، یک فرمول برای اهل ایمان و یک فرمول هم برای غیر اهل ایمان. سوره مبارک اسراء آیه 19: و من اراد الاخره، کسی که در واقع چشمندازش آخرته، و سعالها سعیها، و تلاش فراوان میکند برای این آخرت. نه یک تلاش، تلاش جا فراوان. یه روایت از امام صادق، برای که تلاش فراوان رو بفهمید یعنی چی، یه روایت از امام صادق، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خدا دو رکعت نماز واجب من قبول بکنه، من دیگه تو جهنم نمیبره. دو رکعت نماز. اگر خدا یک احسان من قبول بکنه، یعنی یک عمل مستحب به من قبول بکنه، دیگه محال از خدا من عذاب بکنه. این رو قطعیه، یعنی یه عمل من قبول بکنه. خب این فهوای دینه، یه عمل قبول بکنه. به امیرالمومنین عرض کرده که آقا چرا شما از صدق میدی؟ شما این ملکو میفروشی صدقه میدی تموم نشد، اون ملکو میفروشی صدقه میدی اون تموم نشد، یه کار دیگه میکنه، همش یه خود دست دیگه دار. مگه شما نمیدونی خدا یه عملت قبول کنه؟ مثلا فرض کنید دیگه عذابت نمیکنه، عذاب همون شما میدونم، ولی نمیدونم که عمل من قبول کرده یا قبول نکرده. چون نمیدانم قبول کرده یا نکرده، لازمش این است که چی بشه؟ سعالها سعیها، فراوان تلاش بکنند. یعنی من و شما رو خلق کردن که دو رکعت نماز درست درمون بخونیم، دو رکعت. اگه نتوانستیم تو 70 سال دو رکعت نماز درست درمون بخونیم، خب دیگه به درد لای جرس دیوار میخوریم دیگه. غیر از این دیگه واقعا چیز دیگه ابدانه. یعنی ما نمیتونیم دو رکعت نماز بخونیم که خدا قبول کنه، اینقدر ما فشل هستیم. حالا برای که به اون دو رکعت برسیم، یا سعالها سعیها، یه تلاش فراوانی بکن. این هم دومین قیدی که در آیه وجود داره و سومین قیدی که در آیه وجود داره. و هم مؤمنون، در حالی که علی ایمان هستی، اگه ایمان نداشته باشی عدالت هم به درد نمیخوره. اگه ایمان نداشته باشی عدالت هم به درد نمیخوره. ما نمیپذیریم عدالت، اثر وضعیش در سایه ایمان به خداست. قرص، مسکن ممکنه حال آدم رو چیکار بکنه؟ خوب بکنه، ولی در مورد بیمار سرطانی بله هیچ تأثیری نداره. اثر قرص از بین رفته یا ماده مستعد نیست؟ بله ماده مستعد نیست. ایمان که نباشه ماده مستعد نیست. هر کاری هم بخوای بکنی بکن. این تعلیم اصلی اهل بیت. فاولائک کان سعیهم مشکورا. اینا رو خدا ازش قدردانی میکنه. آخرت، جهت آخرت باشه. دو، چی؟ تلاش فراوان. سه، ایمان. الا الذین آمنوا. ایمان شرط اصلی پذیرش. آیه دوم سوره مبارکه نور 39: و لذید کفر، و کسانی که کفر ورزیدن، کفر در همون مناطق پنجگانه که گفتم، اعمالهم، عمل اینها، کسراب بقیعه، عمل اینها مثل سراب در یک سرزمین هموار بیابانی، که یحسبه الظمآن ماء، سراب و آدم تشنه آب فرض میکنه، ولی واقعیت که نداره که. این تصورش شده که خیلی کار کرده ولی چون در واقع کافر بوده، وقتی میده قیامت چیزی به عنوان عملیات براش وجود نداره. حتی ازا جاهو وقتی میره سراغ اون عمل، لم یجد شیئا، چیزی رو نمییابد. چون عمل ما باید تبدیل بشود. قرآن کریم میفرماید چیها؟ ازا چی؟ ازا عمل یا ازا جاء، کسی که عمل را انجام بدهد یا کسی که عمل را بیاورد. بله، جاء، کسی که بیاری تبدیل بخواد. اینی که انجام دادی اگه بخوای ببری، شرط اصلیش عمله، شرط اصلیش ایمان. اگه ایمان نباشه نمیپذیرم، هر چهارم کار خیر باشه. لذا دیگران خیلی کارشون سخته که ایمان ندارن. دو، کار ما سختره چون توهم ایمان داریم. ما توهم ایمان داریم، کارو خیلی سختره، چون ما همیشه در طول زندگی یقه خدا رو میگیریم به خاطر اون توهمه. اونا خیالشون راحته، مثل ایمان ندارن که آقا یقه خدا رو بگیرن، یک کاری رو انجام میدن، تصورشون اینه که خبری، هیچ خبری نیست. حالا اینا به در واقع مغفرت خدا میرسن یا نمیرسن، مغفرت خدا یه بحثه، پذیرش خداوند یک بحثه، بله دیگه است. به مغفرت میرسن یا نمیرسن؟ بله. خدا میگه اگر عملم نکردی ممکنه به مغفرت من برسی، ولی شرطش چیه؟ ای گفتی ان الله لا یغفر ان یشرک، مشرک نباید باشی، مشرک نباید باشی. کسی شرک هم داشته باشه نمیتونه امیدوار به بخشش من باشه، چه برسد به اینکه امید داشته باشد به پذیرش من. این از این جهت این چهار تا شرط برای اینکه این اعمال چی بشه؟ آقا اثرگذار باشه. پذیرش یعنی که خدا عمل آدم رو بپذیره. خدا خیلی راحت عمل رو نمیپذیره. یکی از مشکلات ماست. به همین دلیلی که در دین مبین اسلام آداب وجود دارد، به همین دلیل است که این آداب هم در باب شرایط، هم در باب اجزاز، هم در باب اکمال، یعنی هم واجبات است و هم چه ها مستحبات، که به کمال برسونیم عمل رو تا موجب پذیرشش بشه. یا شما نماز واجبت رو بخونی ولی نماز واجبت ممکنه به من نرسه. خب برای که نماز واجب به من برسه چیکار کنم؟ بله، دعا داره، تعقیبات داره. اون دعا خاص رو بخون، خدا شاره نماز به من برسون. پذیرش خدا کار سختیه. ممکنه مغفرت هم بخواد باشه، در سایه چیه مغفرت؟ باز در سایه ایمانه. ایمان اصل مطلبه. منو باید باور داشته باشی، نداشته باشی باهات هیچ کاری ندارم. 15 تاشو در جلسه گذشته گفتم. 16 شونزدهمین عاملی که موجب ازدیاد روزی شود، همه اینا رو خدا گفته که به من و تو یه چیزی رو بفهمونه، در حالی که من و تو خیلی نمیفهمیم. خدا بخواد به من و تو بفهمه آقا دست منه به زرنگی تو نیست، والله نیست. یالا خودش قسم نمیخوره به خودش، اینقدر آغاز که به کوه و دشت و دمن قسم میخوره ولی به خودش قسم نمیخوره که آقا دست تونی دست منه. از دویدن زیاد کفش پاره میشه، ولی اگه میخوای روزیت زیاد بشه راهش هم ایست که من دارم بدونیم. همه این رو که دیگاه میکنه هیچ کدومش برای اضافه کردن روزی به صورت منطقی کارایی نداره، چون معمولا اگه تو بری با یه مشاور اقتصادی صحبت بکنی میگه آمش کار کنم پولم زیاد بشیم که خرج تو کم کن، میگه انفاق کن، میگه صدقه بده، این میگه برنش برو مشکل مردم رو حل کن. اون مشکل مردم رو حل کنم کم میشه. وقت امیر حالا یه روایتی امروز، آره امروز بخونم چقدر خوشگل اینا بیان میکنه، اصلا اگه اینا نبودن آدم این حرفا رو نفهمید چیه. خیلی خوشگل حرف میزنه، حق مطلب رو بیان میکنه. خب انفاق ظاهرش که تو از مالت یه چیزی رو کم میکنی، چه باز ازدیاد و مال میشه، چون خدا میگه من باید این کارو بکنم به رندی تو. یکیش انفاقه، انفاق با صدقه فرقش چیه؟ بله انفاق عام صدقه است، عامتری معنای شاملتری رو داره. در سوره مبارکه بقره آیه 278 یمحق الله الربا، خدا سود نازده از ربا رو چیکار میکنه؟ نابود میکنه. ولی و یرب صدقات، اما صدقه رو مضاعف میکنه. برمون داره بگه آقا انفاق کن، اگه بخوای روزی زیاد شو انفاق کن. از رسول گرامی استنزل و رزقه به صدقه، اصلا روزیتون رو با صدقه بیارید. روزی آیه روایت قشنگه، استنزلو نازل کنید، پایین بیاورید ار رزقه روزیتان را به واسطه صدقه. چرا میگه پایین بیارید؟ چون تو خوندی آیه رو ولی حفظش نداری. و فی السماء رزقکم، روزی شما تو آسمونه، اینی میخوای بیاریش پایین رای صدقه است. این راه صدقه است. باز از وجود حضرت ختمی مرتبت، ان باب الرزق مفتوح به باب العرش، در روزی از این در روزی باز می شود به سمت عرش خدا، یعنی بالاست. ينزل الله على العباد ارزاقهم على قدر نفقاتهم، خدا این روزی را از عرش پایین میفرسته به اندازه صدقت. چقدر صدقه دادی؟ فمن غلل قلل له و من کسر کسر له، کسی که زیاد بده زیاد بهش بدیم، کسی کم بده کم بهش بدیم، اما در سایه چی؟ امتحان یا اطمینان؟ بله اطمینان. بعد در خونه برم بیرون فردا خدا رو امتحان کنم یا نه، همه اموالت هم بدی یه پاپاسی بهت نمیدن، چون داری خدا رو امتحان میکنی. این یادت باشه، فرمول های الهی پیوسته است به هم دیگه. پس انفاقی که از عوامل ازدیاد و ماله، هم به حسب آیه هم به اثر سنت و دستور پیغمبر. یکی دیگه از امور زکات. زکات یعنی اخراج حقوق واجب مالی. حقوق واجب مالی سه تاست، یکی اون زکات اصطلاحی است که عموما شامل مردم ما نمیشه، به کشاورزی و به دامداری و به نقدین سکه تعلق بگیره. مراد از سکه بهار آزادی نیست، مراد از سکه سکه های در واقع عتیقه هم نیست که مثلا سکه عهد ساسانیان داشته باشید. مراد از نقدین طبق شرایطی که در رساله های عملی آمده، اون پولی که باعث بشود شما باش تجارت بکنید. شما با بهار آزادی تجارت نمی کنید، به بهار آزادی تجارت می کنید. یعنی یه پولی رو می دید، این رو می خرید، از چرخه اقتصاد خارجش بکنید، باهاش تجارت نمی کنید، به واسطه اون تجارت می کنید. یعنی اینجور نیست که شما برید مثلا خونه بخرید 10 تا سکه بهار آزادی بدید، عامل تجارت نیست، خودش روش تجارت انجام میشه، یعنی یک کالاست، بنابراین بهش زکات تعلق نمیگیره. یکی از اداء حقوق واجب الهی خمسه، یکی هم از اداء حقوق واجب الهی انفاقه، وللسائله ولل وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این نه خمسه نه زکاته، یه امر دیگه است که هیچ کدوم از ملت ایران اصلا یه همچین چیزی رو تو زندگیشون نداره. الحمدلله من الا تای دلت هم میگه بابا دلت خوشه، ما بس خودمونم نداریم بخوام بدیم بدیم، یعنی عاملی که برای خودتم نداری اصلا همینه، چون فکر دیگری نیست. رسول خدا فرمودن حسنوا اموالکم به زکات، اموال خودتون رو با زکات حفظ کنی. تو تنها کاری که میکنی چیه؟ بیمش میکنی. ولی بگه آگه بخوای حفظش هم بکنی راهش زکاته. حالا الان توی این حرفا بزنی مردم بهت میخندن، ولی آدم هایی که باور دارن همین جور زندگی میکنن. میگه بیمه ما حضرت عباسه، این رو باور داره طرف. بابا خدا داره شرط بیمه گذاری رو به تو یاد میده، میگه آقا بخوای مالتو بیمه کنی حسنو اموالکم بل به زکات. میگن ایش دارید خب نمی کن، نگه داشته نمیشه. خدا که کسی شوخی نداره که. اون روایتی که از حضرت هست از امین علیه السلام، از زکات و نقص فی الصوره و زیادت فی المعنا. زکات اخراج ماله، یعنی یه چیزی از مالت خارج بکنی. بعد از بابا به حسب ظاهر اینه که تو یه چیزی رو از مالت خارج بکنی، ولی به حسب واقع و معنا این است که تو داری مالتو زیاد میکنی. مدام من و تو همیشه چی هستیم؟ ظاهربین هستیم. ضرب المثلی هم که میزنیم میگی عقل مردم، یعنی اون باطنه به چیه؟ به چشم مردم، یعنی به ظاهره. چه فوش میده این ضرب المثل؟ عقل مردم یعنی حقیقت بشری به حسب ظاهرشه. از امین علیه السلام فرض الله علی ایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الكبر و الزکات تسبیبا للرزق. اصلا عامل جلب روزی زکاته. آقا من باید یک پنجمشو بدم کم میشه. میگه کم شدن به حسب ظاهره، ولی به حسب واقع ملکت خدا رو تو میخواد بری ببینی کارا حل بشه، خود خدا رو نمیدونی مشکل در چه. خودش داری میگه راهش اینه. چقدر این فرمایش خوبه. لو اخرج الناس زکات امواله محتاج احدون، اگه مردم زکات شروع داده بودن محتاج پیدا نمی کردی. همین که میبینی محتاج وجود داره، یعنی اونایی که فکر میکنن درن خمس و زکات میدن، یعنی هنوز مسئولیتشون رو انجام ندادن. ایشو چند تا 17 انفاق رو گفتیم شد 16، زکات رو گفتیم شد چه 17. فرق انفاق با زکات در چیه؟ انفاق استحبابی است، ولی زکات چرا واجب. معمولا آدم ها انفاقشون رو از زکاتشون میدن، یعنی میره، من مکرر عرض کردم، با دفتر مرجع تقلید صحبت میکنه، وجودی که باید بده مثلا 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، یا خودش به ما اجازه بده. اون بدبخت هم برای که پولو حفظ بکنه میگه باشه خب من یه خودش تو اجازه میدم. خب بعد تو چی کار میکنی؟ به صغیر و کبیر پول میدی، بعد هم میری تو قیامت میبینی توی پرونده اعمالت چیزی به نام انفاق وجود نداره. بعد به خدا میگی چرا نی؟ یا بر چی باشه؟ تو 100 میلیون تومن بدهکار بودی به امام زمان، 70 میلیون شو دادی به مرجع تقلید، 30 میلیون شو هم خودت چیکار کردی؟ به مصرف رسوندی. خب این انفاق تو از پول امام زمان چه ربطی به تو داره؟ هیچ ربطی به تو نداره. عموم مردم هم که زکات میدن از انفاق بکنن از امام زمان علیه السلام مایه میذارن و معمولاً هم به جایی نمیرسه کارشون. اونا چقدر آقا 18. یکی از عواملی که روزی رو زیاد میکنه حسن الخلق، اخلاق. قال الصادق علیه السلام حسن الخلق من الدین. اخلاق از ایمانه. یعنی ما اصلا چیزی به نام اخلاق مادیگرایی نداریم. رعایت اخلاق از ایمانه. اگه خارج از ایمان شد دیگه اخلاق نیست، قانونه. این که در جهان غرب ببینید یک التزاماتی وجود داره، اون التزامات اخلاق نیست، اون التزامات چیه؟ قانون. اگر التزامی وجود داره در سایه ایمانه. همه آدمایی که دروغ نمیگن، همه آدمایی که مثلا فرض کنید کشتن شما رو شیفته و والهشون که والهتون کردن شما مردم مسلمان رو، در حالی که مسلمان به هیچ وجه من الوجوه از مشرک نباید خوشش بیاد، نباید خوشش بیاد. تعامل اجتماعی یه حرفه، محبت پیدا کردن یه حرفه دیگه است. تو واله و شیدای اون وریا میشی، این محبت پیدا کردنه. محبت نباید پیدا کنی نسبت به اونا، برای تعامل کاری نمیشه کرد. باید تعامل با دنیا داشت، ولی تعامل در چارچوبه. شما از آدم مشرک خوشت میاد، میگه اونا اینجوری هست، نباید تمجید کنی. لذا این روایت رو برات میخونه که اگه از ولایت امیر خارج بود، صالح هم بود، باید نسبت بهش بغض داشته باشی. ولی اگر در ولایت امیر بود، گناهکار هم بود، باید محبش باشی. از ولایت امیر خارج صالح هم باشه، باید بغضشو داشته باشی. ولی اگر در تحت ولایت امیرالمومنین گناهکار هم بود، باید بهش حب داشته باشی. این به خاطر اینکه ایمان مسئله مهمیه. ما اینو نمیفهمیم. ایمان هم تمام شکلش در امامته. حالا بفهمید حسن الخلق اگر بخوای بگی چی هستش، از دینه. یعنی حسن الخلق یک التزامات، یک بایدها، یک نبایدها است که یک بایستها و یک شایستها است که یک رواها و یک نارواها است که در چارچوب دینه. و هو یزید و فر رزق، و این روزی رو زیاد میکنه. ما یه اخلاق داریم، یه حسن خلق داریم. فرقش با هم چیه؟ فرقش آقا در دایرش. وقتی در تعالیم ما به ما میگن باید حسن خلق داشته باشی، یعنی رعایت اون میزان از اخلاقیاتی که در تعامل با دیگرانه، آداب معاشرت، رعایت آداب معاشرت رو بهش میگن حسن خلق. که اگر این آداب معاشرت رعایت شد، اسمشو میذارن مردمداری. میگن طرف مردم داره. این همه اخلاق نیست که تو مثلا بگی آقا من که نمیتونم. این مثلا فرض کنی باید حضرت کی باشه که مثلا به این اخلاق یاد برسه؟ نه آقا جون، مردمداری بلد باش. مردمداری از قضای هنره. و یک هنر الهی است. هم بلد نیستم، زبانا هم بلدن ولی واقعا هم بلد نیستم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی بفرمودن به این که زبانم که دارم میگه همینه، مردم اهل تعارف هم با هم دیگه. وقتی میگه تو مغازه یارو قربونت برم فقط بشن متعلق به خودتونه، مغازه متعلق به خودتون، ولی وقتی بخواد فاکتور رو صادر بکنه داده و نداده رو پنج برابر حساب بکنه، داده و نداده رو پنج برابر حساب بکنه. اما آدمی که میگه متعلق به خودتونه، یه جوری هم میگه متعلق به خودتون، یارو باورش میشه. آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه میفرمودن میگه من سوار تاکسی که میشم وقتی میگم چقدر، راننده به من میگه قابل شما نداره، چهار ستون بدنم میلرزه. چون بعد از این قابل شما رو نداره یه عددی گفته میشه که دیگه قابل چک و چون زدن نیست، و این معمولا فشاریست که میگم متعلق به خودتون. چه متعلق به خودتونه؟ نگو متعلق به خودتونه ولی حق رو بگی. ولی ما زبانن حرف بزنیم، این روحیه متاسفانه نفاق. نوزدهمین عاملی که باعث جلب روزی میشه سخاوته. بابا سخاوت که داره عجیبت میدی، و آقا من بدم به تو چرا بزنه؟ تو فکر میکنی با تکاثر مالت جمع میشه، من دارم بهت میگم با کوثر مالت جمع میشه. تکاثر یعنی اکتناز و جمع آوری، کوثر یعنی واقعا چی؟ روان بودن. بده بره میاد، من دارم میدم، مگر اینکه باور نداشته باشی من میدم. یعنی همه باور داشته باشی که چهار تا دهنه مغازه بر خیابون عرض بزرگتون که میدان انقلاب که روزی تو رو در میاره، من همونا رو برشکست بکنم که بفهمن دست من دست اونا نیست. من یه مغازه توی کوچه پس کوچه رو رونق بهش میدم. ما داریم، ما در همسایگیمون داریم تمام سالن‌های غذا فروشی بر خیابون امیرآباد مدیون این هستن که تو خیابون سیندخت هستن. این کجا اونا کجا، این کجا اونا کجا، بر خیابون امیرآباد. اونا که امیرآباد رو میشناسن و میدونن که چقدر منطقه خوبیست به واسطه مسجد امیر. میدونه بر خیابون امیرآباد یعنی چقدر سرمایه، ولی این غذا فروشیشو برید سوال بکنه، بعد برید توی خیابون سیندخت هم پایین ببینید این چقدر پول در میاره. من باید بدم تو که بره مغازه است. من هم روزی خودم رو در میارم، هم روزی آژانس محله رو. یعنی از نیاوران تلفن بزنن که غذا برای ما فرست، آژانس محله با غذا هم ببره. این خداست، نه هنر انسان ها. من با آدم های سخی خیلی میمونه دارم، خوش میم. فرعون یه مشکلش موسی، یه مشکلش فرعون بود، یه مشکلش قارون بود، یه مشکلش سامری بود. فرعون ظلم، قارون تفاخر به مال، با تبختر و تکبر ثروت ما اندوزی میکرد، و سامری دین سازی کرد. در روز سر موسی رو دور دید، دین جدید آورد، گوساله پرستی. نتیجه فرعون غرق، نتیجه قارون جذب، نتیجه سامری چی؟ هیچ کس در این جای داری نداره، چه بلای سر سامری اومده. خدا هم به موسی گفت سامری کاری نداشته باشی، این آدم سخی بود. ما سخی رو دوست داریم ولو سامری باشه. خب سخاوتش رو دوست داره، نه اینکه سامری رو دوست داره. بعدم تمام مزد سامری رو در دنیا داد که قیامت باش کاری نداشته باشه. قیامت خواست بهش بگی آقا بی برو تو جهنم، ان الله لا یزی و اجر محسن که نبود، عاملین خدا اجر آدمایی که کاری رو انجام میدن ضایع نمیکنه. ولی تو این کارو میکنی، تو این کارو میکنی، میای به من میگه آقا یه نامه بنویس مثلا به نیروی انتظامی، من هیچ ارتباطی ندارم با هیچ کس، سلام دلار بدارم. حقیقتش اینه که اونام با من ارتباطی ندارن، دو طرف هست قضیه، اونام با من کاری ندارن، ما هم باشو کاری ندارم. ولی خب این زمان پدر من اتفاق افتاد، آقا یه نامه بنویسید به نیروی انتظامی کارو ما حل بشه. پدر من بنده خدا نوشتم، بعد حرفی که زد گفتش که ما اونجوری کسی داشت خودمون حل شد، خودمون اونجوری کسی رو داشتیم چی شد؟ حل شد. اینا روحیه خاصی که بعضیا دارن متاسف. خب سخاوت، نه من با سخاوت، من با سخی رو دوست دارم، سخاوتش رو دوست دارم نه خودش رو. بعد وجود نازنین خطبی مرتبت می‌فرماید به که الرزق الى بیت فیه السخا، خانه روزی ورودش در یک خانه که سخاوت باشد سریع تر است، اسرع من شفره الى سلام البعیر، از حرکت لبه تیغه کارد در کهان شتر، از این سریع‌تر انجام میشه. سخاوت در یک خانه باشه. یک شخصی رفت خدمت پیغمبر به نام سلمان ابن عامر زبی، قلت یا رسول الله، خدمت پیغمبر بیانش بود که آقا پدر ما ان ابی کان یغر الضیف، مهمان رو اکرام میکرد، یکرم الجار همسایه داری داشت، یفی به ذمه وفای به عهد داشت، و یعطی فی النائبه، تمام دادنای پولش تو سختی ها بود، وقتی دستش باز بود نه، وقتی دستش هم تنگ بود پول مردم میداد. فما ینفعه ذالک، این کارهایی که کرده به دردش میخوره؟ پیغمبر فرمودن مات مشرکا، مشرک از دار دنیا رفته؟ قلتو نه، مسکرم بله. فرمود اما انها لا تنفعه، خودش منفعتی نمیبره، خودش از این هیچ منفعتی نمیبره چون ایمان نداشته. ولی ولکنها تکون فی عقبهی، ولی در نسلش اثر داره. بعد فرمود چه اثری؟ انهم لن یخزو ابدا ولن یزلو ابدا ولن یفتق رو ابدا، هرگز فقیر نمیشه، هرگز ذلیل نمیشه، هرگز تنها نمیشه بچه‌هاش، چون خودش مشرک بوده بهره ای نمیبره ولی بچه‌هاش بهره میبره. سخاوت بالاتر از این که یعطی فی النائبه. ما تو صندوق قرض الحسنمون که مسجد هست، خب صندوق قرض الحسنه مسجد در واقع وابسته به 5 نفر و 10 نفر نیواسته به مردمه. مثلا 10 نفر بیان بگه آما 1 میلیارد گذاشتیم و مثلا فرض کن اداره بشه، اینجوری نیست. به متمولین وابسته نیست، به متوسطین وابسته است. هرچی به روزای آخر سال میگذره برداشتا چی میشه؟ بیشتر میشه. در حالی که اگه اون موقع کوتاه بیاد خدا اونور براش چیکار بکنه؟ بیشتر میشه. من البته اعتراض به این مطلب نداشتم، بخوام بگم این اتفاق میفته، ولی یعطی فی النائبه، دادن تو سختی ها، دادن تو سختی ها روزی رو زیاد. اینم که مال آقای سلمان، اینا عوامل اجتماعی بود که میتوانست در واقع روزی رو زیاد بکنه. من عوامل اجتماعی رو گفتم، یه بخشیش از عوامل بهداشتیه. حالا مثلا باورش میشه که مثلا بهداشت رو رعایت بکنه چه رفتی به روزی داره؟ خدا میگه من این کار میکنم، به تو چه رفتی داره؟ تحت عنوان التجمل، خود رو آراستن. خود آراستن، با خود رو آراسته نشان دادن چی آقا؟ فرق میکنه. یعنی آرایش و پیرایش شخصی به قصد نشون دادن این نه، ولی آرایش و پیرایش شخصی. چرا؟ امام کاظم علیه السلام فرمودن، چه خوشگل باباش تعبیر میکنه، قال امام کاظم علیه السلام، قال سیدنا صادق، آقای ما امام صادق، امام کاظم این یه بابام. حالا ما با حضرت زهرا هیچ نسبتی نداریم، مادر با ما امام صادق. قال سیدنا، سیدنا آقای ما امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله یحب الجمال و تجمیل، خدا زیبایی و زیباگرایی را دوست دارد، و یکره البؤس و تباعث، و از زشتی و ژولیده گرایی بدش میاد، خدا بدش میاد. اینایی که در تصوف هستن تباعث رو اجرا میکنن، اونایی که در تشیع هستن چی اجرا میکنن؟ بله تجمل و تجمیل رو، و تجمل که با دو تا قید، زیبایی گرایی با دو تا قید، یک اولا منجر به اسراف نشود، دو منجر به اشرافی گرایی هم نشود. من مجبورم همه قیود رو بگم. وقتی بگن پیغمبر آقا مثلا فرض کنید که خوشبو می اومدن بیرون، طرف میره یه عطر بگیره 5 میلیون تومان، بعد میگه از چه بابی رو 5 میلیون گرفت؟ آقا پیغمبرم عطر مصرف میکنه، پیغمبرم عطر مصرف میکنه، ولی 5 میلیون این که حقوق یک بازنشسته است که. خب ما آرزوهامون رو بیان کردیم، ما آرزوهامون رو بیان کردیم که کاش مثلا بخشی از حقوق یک بازنشسته 5 میلیون تومان باشه، ولی شما همیشه نیمه خالی لیوان می آب. پیغمبر عطر مصرف میکرد، خب مگه دیار مصرف میکرد که مثلا 5 میلیون تومان خب باش پول بده؟ پیغمبر خود آرا بود، همین دیگه، بقیه شو تو برای خودت حاشیه نزن. پیغمبر عطر میزد، پس ما هم بریم عطر خارجی بخوریم، کی حرف زده؟ حالا واقعا هم گاهی اوقات نمیشه عطرهای ایرانی رو مصرف کرد، چون باید در یه شرایطی عطرهای ایرانی از روغن موتور ماشین هست. چه حالا تازه به قول ایشون که دیگه این همه کارهای دیگه هم پیغمبر داشته. البته خب مردم همینا رو دوست دارن، آقا پیغمبر 4 تا زن میگیره، آقا 4 تا زن گرفتن و پیغمبر هم میگه آقا پیغمبر انفاق مال هم داشت، جهاد هم داشت، عبادتش هم اون بود، پیغمبر عصبانی هم نمیشه، ولی خب 4 تا زن میگیره، اینو دوست داره. الان بقیهش ول کن، همه وقتی میگن آقا یکی از سنت های پیغمبر ان نکاح هم سنت هم. بابا نکاح سنت پیغمبر، واجب پیغمبر که نی، واجب پیغمبر نماز، با نماز چیکار کردی؟ الان بلان فاصله میگه آقا اگه زن بگیرید نمازت 70 برابر میشه. من میدونم شما چجوری استدلال میکنه غالبا. به هر صورت خدا زیبا و زیبا گرایی رو دوست داره، ولی به اشرافیگری و اسراف نگیش. فلذا فان الله اذا انعم على عبد نعمتا، وقتی به کسی نعمتی رو میده، احب ان یرا علیه اثرها، دلش میخواد اثر اون نعمت رو تو زندگی ببینه، دوست داره ببینه. قیده و کیف ذلک، این تجمیل چجوریه، زیبایی گرایی چجوریه، نمو چجوری انجامش بدیم؟ از پیغمبر سوال کرد. این راوی آدم مهمی بوده که حتی خودش نمیخواد اون زیبایی گرایی رو انجام بدیم. یا آقا جان، یا عبد رسول الله، شما بگی تجمل گرایی با چجوری باشه؟ فرمود یونزف صوبه، لباسش تمیز باشه. اول بود مارک و برند باشه، فهم تمیز باشه. یا تقیب ریحه، خوشبو باشه. یا جسسوس داره، خونش رو گچکاری کرده باشه، خاک و خشت و اینها نباشه، یعنی چیز زیبایی در باشه، نه گچکاریه بره مثلا فرض کنید از زیر خاک هاکی و در بیاره که یه گچکاریه مثلا دوره قاجاریه، نه آقا تمیز باشه، همین تمام شد رفت. حالا با گچکاری نمیتونی، با کاغذ دیواری. رو کار ساختمون هیچ دلیلی نداره که سنگ از کجا باشه. یجسس داره، خونش رو به خشت و گل بسنده نمی کنه، یه گچکاری میکنه. و یک نس افنیته، صحن و سرای خونه رو جارو میکنه. این رو هم امام بفرماید که حتی جز موارد جلب روزی است. حتی ان السراج قبل مغیب شمس ینف الفقر، روشن کردن چراغ قبل از غروب آفتاب فقر رو از بین میبرد. یک و یزید و فرزق، روزی رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. سابقا در خونه ها یه چراغی رو همیشه چیکار میکردن؟ روشن میکردن. و همین میزان که کسی بخواد از جلو در خونت رد بشه با سر نخوره زمین، همین نیت خیر رو برای مردم داشته باشی، همین نیت خیر رو. چون به حمدالله و المنه این راهی که توی شهر تهران هست که مثل قلب مؤمن صاف که نیستش، که پر از چاله و چوله است و اگه مردم نبینن ممکنه حادثه ایجاد بشه. آیه چراغ روشن بکن که مثلا فرض کن آیه کسی خاص رد بشه جلو چش ببینه. شهر مثل شهر اموات نباشه، بالاخره یه فرق باید با بیزهرا داشته باشه. بیزهرا خیلی روشنه، سطح شهر خیلی جا خیلی تاریکه، یه فرقی باید با هم داشته باشه. این نیت خیرت باشه اسراف نخواهد بود. آوخ لامپ هزارم قرار نیست بذاری از این مدادی ها، که همین لامپ های کم مصرف بزن. خیلی عجیبه، نها تو یه چراغ شما من روزی تو میدم زیادش بکنم، برای دست من دست تو نیست. و تختمو بالیواقیت، پیغمبر میفرماید که انگشتر دستتون کنه. فانها تن فی الفقر، فقر از بین میبره. تختمو بالعقیق فانه ینفی الفقر، عقیق دستتون بکنید فقر رو از بین میبرد. اما یکی از اموری که فقر رو از بین میبره اینه، اعمال عبادی. اونا اعمال چی بود؟ اعمال نظافتی بود. بحث نظافت در اخذ و شارب و الازفار، ناخون گرفتن و شارب کوتاه کردن. فی یوم الجمعه ینفی الفقر و یزید و فی الرزق، شارب گرفتن. المشتو ینفی الفقر، شانه کردن مو و معاصن فقر رو از بین میبره. چی ربطی داره؟ خدا میگه آقا دست منه، به تو ربطی نداره. مسئله سر اینه که تو نفهمیدی، فکر میکنی که به خودت مربوط بشه، نه دست تو نیست. اینا هم اعمال عرض به حضورتون که در واقع رعایت نظافت و رعایت زیبایی بود که از رسول گرامی اومد، به اسراف و اشرافی گرایی نکش. اما اعمال عبادی وجود داره. من از بابی که بخل ندارم، دلم میخواد که اینا رو بگم، دارم اینقدر مفصل میگم، ولی خب همون چند تای اولش هم فکر کنم کافی بود، ولی حالا اینم میگم اعمال عبادیشو سعی میکنم که شاید تو هفته بعد تمومش بکنم، شاید تموم بشه. یکی از عواملی که عمل عبادیست و روزی رو زیاد میکنه استغفاره. قال رسول الله اکسل اکسرو الاستغفار، استغفار زیاد بکنید، فانه یجلب الرزق، روزی رو جلب میکنه، جلب روزی واسطه استغفار. یک میگه میگه آمار رفتم قرارداد رو بستم ولی هنوز اون طرف مقابل امضاشو نکرده، اینو بهش میگن کند شدن در چه روزی. یه عده میگن تا اونجا پیش میری ولی چی میشه؟ پاره میشه. اینو میگن کند شدن روزی. راه داره که اون کندیه برطرف بشه. قال رسول الله من انا عمل الله تعالی علیه نعمتا، خدا به کسی نعمتی داد لازم است که چی بکند؟ فل یحمد الله، سپاس بکند، شکر بکند. و من استوت الرزق، کسی که روزیش کند شد، روزیش کند شد، فلیستغفر الله، استغفار کند. میگه به دوم میرسونم اما پاره میشه، نمیتونم به آخر، میگه استغفار کن. یکی از این بچه ها رفته بود پیش پیغمبر، حالا اسمش نمیره برم، شهد تا رسول الله، بینید من خدمت پیغمبر بودم، ناظر بودم. فقط اتاه رجلون، یه مردی آمد شرف یا بحضر رسول گرامی شد، فقال یا رسول الله قلت ذات و عیدی، ذات و عیدی، روزیم کم شده، قلت. حضرت فرمود فعینه انت من صلات الملائکه، چرا درود ملائکه رو نمی فرستی؟ و تسبیح الخلائق، و تسبیح مخلوقان رو نمیفرستی؟ و ما بهی یرزقون، اون چیزی رو که با به واسطش مردم بهشون روزی داده میشه اینو بیان نمیکنی. گو آقا ما هو یا رسول الله، تسبیح ملک، تنزیه خلائق و اون چیزی که باعث روزی مردم میشه چیه؟ فرمود سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله مئت مره، صد بار، ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی صلاة القضاء، تا بعد از اینکه نماز صبح تو خوندی. تعتیکت دنیا، دنیا رو به طرف تو میاره، ساقرتن، فروتنانه، یعنی دنیا با منت میاد میشه، راقمتن، ناچار است که بیاد. خدا را امتحان بلکه اعتماد کن، فردا بفرستیم ببینیم چی میشه، هیچ چی نمیشه. با این روحیه 100 سالم بفرستی هیچ اتفاقی نمیفته. خدا اینجوریه، کارش هم نمیشه که. مریم دختر عمران زمانی که دختر بود و هنوز باردار نبود، براش مائده آسمانی میومد. براش چی میومد؟ بله، مائده آسمانی. ولی وقتی باردار به عیسی شد، از او خرمایی میخواست بخوره، گفتن چیکار کن؟ یه خود بیه جلو. چرا؟ چون تعلقش به خدا به خاطر اون بچه کم شد. تازه اون بچه کیه؟ به پیغمبر خداست. یه درصدی هم عیسی رو میدید. تازه عیسی کیه؟ روح الله. اون موقع که خودش بود و خدا، براش معاهده آسمانی میومد. ولی اون موقع که خودش شد و عیسی در رحم خدا، گفته یه خود از جا تقوم بخور. تو به همین میزان یه خود آره توجه فرمودین. کیو باردار بود؟ نه شاغلی که معلوم نیست چی میشه و چی نمیشه، عیسی. خدا ممحض در خودش رو میخواد رفیقم. حالا بگی ما زندگی اونایی که ممحض در خدا رو بودن دیدیم همه بیچاره بودن. دلیلش شده که اونا انتخاب میکنن. امیر انتخاب میکنه اون فقر رو. به پیغمبر ما گفتن که یا رسول الله تمام گنجهای دنیا رو با کلیداش بهت میدیم، از نصیب آخرت هم کم نمی کنیم. خدا آخر همه چیز نمیده که بگه دنیا رو اگه بهت دادم نصیب آخرتت کم میشه. جناب یوسف تو دنیا شدی شاه، اونجا آخر همه پیغمبر رو برو بهشت، نصیبتو کم میکنم، اول نمیتونی بری تو. ولی به پیغمبر گفتن آقا ما همه که دنیا رو به تو بدیم نصیبت هم کم نمی کنی، چی انتخاب بکنی؟ فرمود آخرت. الفقر و فخری، الفقر و این کلام امیر المومنین، الفقر و شعار و صالحین. آدم های صالح تو مرز زندگی می کنن. من اینو انتخاب کردم، ولی تمام گنجهای عالم مال منه. یه رفتی تو تاریخ دیدی هر کسی به خدا نزدیک تر بود از نظر دنیا بیچاره تر بود، اثر نزدیکیش نیست، اثر انتخاب خودشه. خودشون انتخاب داره میکنه، ولی همه گنجهای عالم مال اونو. طبیعی هم هست، طبیعی هم هست. حالا یه قدری راجع به استغفار و یه چند تا دیگه از این اذکارم صحبت بکنیم که شما نگید که پشت کتابم اگر چیزی هست به ما بگید. اینا هیچ کدومش تو پشت کتاب نیست، همش تو خود کتابه، همش تو خود کتابه. منتها تو رو کی پیش بیاریم که کتابو بهت بگیم، کی گیرت بیاریم، این مهمه. کی پاکار هستی که ما اینا رو بهت بگیم. حالا به صورت این چند تاشو گفتیم. تلاش اولیتون بشه که آقا جان یقین به خدا پیدا بکنیم. اگر این درست بشه از رو آبم رد میشی، اما اگر این درست نشه از تو آبم نمیتونی رد بشی، از تو آبم نمیتونی رد بشی، چه برسه از روش. یقین باید درست بشه. عرضم تمام. به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم، به پیشگاه مقدس ایشون، تأجیر در فرج معظم الله، خوشنودی حضرتشون، ابزا کردن تمام پرونده اعمال ما توسط معظم الله و آمادگی ما برای ظهور ایشان، و این دعا رو این هفته اضافه میکنیم. ولی در کنار دعای برای ما به زمان هیچ دعای دیگه نباید باشه، چون که صد که آمد نوت هم هست. و انشاءالله که خداوند علی انا خطر این سفر زیارتی و سختی امسال رو انشاءالله از این زائرین از سید و شهدا کم بکند و مرتفع بکند. سه صلوات به ساعت مقدس.